دانشگاه فرجام جمع آوری و به شعبه مرکزی مهد فرش انتقال یافت. خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس. تلفن 71-333-888.
هر خونه یه عقاب داره. عقاب این خونه کیه؟ عقاب این خونه
کرم کنجد عقابه. کرم کنجد عقاب بدون پالم، بدون کلسترول.
سلام، به مهد فرش خوش اومدید.
سلام، اقساطم داریم؟
بله، با توجه به وسعت شعبه مرکزی مهد فرش اینجا همه چی برای تو مهیاست. شما چی میخواین؟
اقساطم داریم.
بله، دستباف، ماشینی، کلاسیک، اصیل و سنتی، مدرن و فانتزی، تابلو فرش. شما چی میخواین؟
اقساطم داریم.
بله، تضمین قیمت، تضمین کیفیت.
اقساطم داریم.
تازه ما تو اقساطمون تخفیف داریم، فقط کافی انتخاب کنید. مبارکتون باشه.
اقساطم داریم.
نقدی خریدین که؟
بله، فقط میخواستم ببینم اقساطم داریم یا نه.
اقساطم داریم، فقط کافی انتخاب کنید.
مهد فرش.
آشپزخونه قشنگتره به خاطر کله بره، جای غذاها بیشتره به خاطر کله بره. حتی وقتی تو بسکونه آشپزخونه زمستونه به خاطر کله بره.
یخچال فریزر کله بر، آینده را امروز تجربه کنید.
احساس طراوت و تازگی، بوی خوش زندگی، شامپو بدن درماکلین، درماکلین هم نرم هم خوشبوتری. یه احساس خوب و دلنشین، شامپوی سر درماکلین، درماکلین دستاز لطیف و تمیزه، یه پوست نرم و پاکیزه، مایه اتست درماکلین، درماکلین احساس خوش یعنی همین، هم پاک هم خوشبوترین، پاکیزگی به سبکی نوین، درماکلین، درماکلین، درماکلین.
بیژن خونتون با جایزه نمیفته. جشنواره پرتپش بیژن هر دو هفته 7 جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی برای 7 نفر. برای شرکت در قرعه کشی کد روی بسته‌بندی انواع محصولات بیژن رو به شماره 1780 پیامک نمایید.
بیژن، طعم زندگی.
این دیگه اصل خونه، چهار فصله با ایران شهر، آب گرم تو سرما، باد سر تو گرما، با ایران شهر. خوب هوای خونه، روشن قلباش بس خونه، چون ایران شهر میدونه که چجوری خونه میشه خونه. آب گرم کن ایران شهر، کوله رو روشن کن ایران شهر، یه بخاری گرم ایران شهر، اجاق گاز روشن ایران شهر.
کوچولویید، دوچرخه سوارید، ورزشکارید، هنرمندید، مهندسید، کوهنوردید، عروس و دامادید، عیالواری، شما با آب معدنی مینرال 360 فقط یک لب تا چشم فاصله دارید. چند کلیک کافیه تا آب معدنی مینرال 360 رو درب آشپزخونه منزلتون تحویل بگیرید.
از تاریخ. کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان فرهیخته و تاریخ دوست و تاریخ شناس رادیو جوان، من خسرو معتضد با شما در برنامه عبور از تاریخ صحبت میکنم. خب گفتیم که محمد خلیل خان کروغلی سفیر ایران از سوی فتحعلی شاه بنا به دعوت سر جان مالکوم که نماینده کمپانی هند شرقی بود، کاپیتان بود و دریانورد بود، بعدا به درجات بالا حتی به درجه سلشگری رسید، اون سفر اولش بود. این میاد ایران و دعوت میکنه آقا بیاین هندوستان با لورد ویلزلی صحبت کنید. لورد ویلزلی فرمانروای هندوستان بود، اون موقع کمپانی هند شرقی هندوستان رو اداره میکرد. خیلی خوب، اینا میرن به اون قصر میرسن، یک قصر عالی، یک باغ بزرگ و 200 سرباز هندی رو با 4 افسر انگلیسی به عنوان گارد محافظ و تشریفات در اختیار جناب سفیر میذارن. به اینا سفارش کنن جناب سفیر هر کاری داشت انجام بدین. سفیر ایران تصمیم گرفت چند روز در بمبئی استراحت کنه، چون با سفر دریا خیلی سخت بود. سفر دریا مثل الان نبود، این کشتی های عالی اقیانوس پیما وارد کشتی میشید. من چند بار با کشتی های ایران سفر کردم در همین حول و حوش ایران، خیلی عالیه. حالا ببینید اون به اصطلاح در اون زمان هم انگلیسی ها سرویس کشتیرانی عالی داشتن، از بندر عباس 6 ماهه میرفت به انگلستان، هر شود که گاهی کمتر از طریق اقیانوس هند از به اصطلاح بندر عباس که جدا میشد میرفت به طرف هر شود که مشرق، بعد میرسید به یه جایی که دریای عمان میپیوست به کجا؟ به اقیانوس هند. از اونجا رد میشد، همینطور پایین میرفتن میرفتن، از عرض شود که باب المندب هم میگذشتن، چون باب المندب اون موقع کانال سوئز نبود که اینا برن مدیترانه، همینطور پایین میرفتن تا دماغه امید نیک، از دماغه امید نیک از اقیانوس هند وارد اقیانوس عرض شود اطلس جنوبی، اتلانتیک جنوبی میشدن، میرفتن بالا تا میرسدن به عرض شود که جبل طارق. جبل طارق یک تنگه است، خیلی فاصله کمی بین اروپا و آفریقا داره. اگه میخواستن وارد مدیترانه بشن از اون به اصطلاح جبل طارق میگذشتن، اگه میخواستن برن به انگلستان ادامه میدادن و بالاخره میرسیدن به انگلستان. حضور انورتون که سفیر ایران خیلی بهش خوش میگذشت، پذیرایی عالی میکردن، آشپز ایرانی هم داشت، براش غذای ایرانی درست میکرد، اون غذای تند فلفل زده هندی رو که نمیتونن ایرانی ها بخورن، واقعا آتیش میگیرن، نمیخورد. جناب سفیر بهش یه فیل دادن، گفت آقا سوار این فیل بشو برو هر جا بخوای. خیلی احترام گذاشتن، هودج خیلی عالی، یعنی یک اتاقه که اون بالا بود سوار میشد، یه نفرم فیلبان اون جلوتر مینشست و با چکش میزد تو سر فیل و هدایتش میکرد. دیدم همه جا رو دید، هنگامی که حرکت میکرد عده‌ای از فراشان سفارت و سربازان هندی در التزام رکاب بودن. در میان فراشان سفارت ایران دو نفر بودن، آدمای نابابی بودن به نام محمد بیگ و حسین قلی. این آدم های شوخ بیمزه، با هر کسی شوخی کنن، کارهای بیمزه بکنن، هندی ها رو عصبانی کنن، به جای این که ادب داشته باشن، ادب دیپلماتیک داشته باشن، چون تعلیمی نبود، به همین گفتن را بیا برو دیگه. در التزام ایشون در تمام دنیا و در همین کشور ما وقتی یه نفر به سفارت میسه بهش تعلیم میدن، همه جور تعلیم میدادند و میدن. مثلا میگه مواظب جاسوسا باش، مواظب دامها باش، یه موقع دام میگسترن. هیچ تعلیم اینا ندیده بودن و میگفتن که باید به اینا میگفتن به هندی ها سربسترشون نذارید. اینا شروع کردن آزار و اذیت کردن حیوانات، چون فهمیدن هندی ها بدشون میاد. بنابراین این فراشای بیادبه که همراه آقای محمد خلیل کروغلی قزوینی بودن، میبینن که هندی ها عصبانی میشن از این که به طرف حیوانات تیراندازی میکنن. اینا شکار نمی کردن، آزار می کردن. ما باید از خودمونم انتقاد بکنیم. شروع کردن کلاغ‌ها رو کشتن. تفنگای خودشون رو برداشته بودن، مقابل چشم سربازان هندی متعصب به طرف چند کلاغ که بالای درخت‌های باغ سفارت نشسته بودند تیراندازی کردند، چند تا از اینا رو کشتن. سربازان هندی که طوایف متعصبی بودند از مشاهده این منظره از خودشون بیخود شدند، چند بار اعتراض کردند، اینا گوش ندادند. بنای فوش و ناسزا رو به فراشای ایرانی گذاشتن، گفتن نکنید. اینا بیچارا فارسی هم نمیدونستن، هی داد میزدن، هی با اشاره چشم با دست میگفتن این کار رو نکنید. این جناب فراشای بیتربیت از جوش و خروش هندوها میخندیدن، دوباره تفنگای خودشونو پر میکردن، تفنگ به اصطلاح سرپر بود، به طرف درخت ها میگرفتن و کلاغا رو میکشتن. سربازای هندی تا به مقاومت نیاوردن، یه نفر به اینا نگفته بود آقا تو یه هیئت دیپلماتی داری میره خارج، باید به این گفت این کارا رو نکنید، سر به سر مردم نذارید، این کلا کبوتر پرندگان در نظر این هندی ها محترمن، اینا رو میگن نباید کشت. شروع کردن به تیراندازی. فراشای ایرانی وقتی فهمیدن که موضوع شوخی نیست و اینا جدیان، به جای اینکه رها کنن لچ کردن. رفقای خودشونو به کمک طلبیدن، تعدادی گفتم 150 نفر بودن، تعدادی تو اینا نظامی بودن، اومدن گفتن آقا تفنگا رو بگیرید و حمله کنید به این هندیا. حالا ما مهمان اینا بودیم، یعنی سفیر ایران محمد خلیل خان کوروغلو و قزوینی و به اصطلاح همراهانش مهمان دولت هند بودن، دولت ارشد کمپانی هند شرقی، و تیراندازی شروع شد. سربازای ایرانی اومدن، فراشا اومدن، نوکرای سفارت اومدن، تفنگ دست گرفتن، شروع شد به تیراندازی. دو سه نفرم زخمی شدن. بیچاره این حاجی خلیل خان کوروغلی که در خانش در تهران نشسته بود خیلی خوش میگذشت، حالا اومده به هندوستان رسیده بعد از چندین هفته دریانوردی، خوابیده بود. وقتی صدای تیراندازی بلند شد احتمالاً صبح بوده، مثلا ساعت 9 صبح 8 صبح، حاجی خلیل خان از خواب بیدار میشه و میگه آن این صدای تیراندازی از چیه؟ نوکرا میگن قربان این دو نفر محمد بیک و حسین قلی آدم های شروری هن. اینا دارن تیراندازی میکنن، کلاغای بیگناه و کلاغایی که هیچ به درد نمیخوره میکشن. سربازای هندیجی و اون به اصطلاح صوبه‌دارشون گوربانشون چند بار اومده اعتراض کرده، گوش ندادن و الان جنگ شده. اونا تیراندازی کردن که اینا کلاغا رو نکشن و اینا دارن عرشبت میکشن. حاجی خلیل خان نگران میشه، میگه وای وای وای، ما اول سفرمونه، ما وارد بمبئی شدیم، اینا ما رو سوار فیل کردن، این همه پذیرایی، این همه مهمانی های عالی، باید جلوشونو من بگیرم. از اتاقش خارج میشه، میره وسط باغ، شروع میکنه به پرخاش، میگه آقا نکنید تیراندازی نکنید به هندیا. به اینا میگه بی تربیتا، نفهما، نادانها، چرا کلاغا رو کشتید؟ چرا این کارو میکنید؟ برید گمشین، دو نفر من بعدم باید تنبیه کنم، این دو نفری که کلاغا رو میکشتن. در همین هنگام وسط تیراندازی یه تیر شلیک میشه به سینه‌اش. این سربازای هندی احتمالاً در وسط عصبانیت، خب میدونستن این سفیره، ولی جنگ بودی، اونا هم داشتن تیراندازی میکردن، این بیچاره روی زمین در میغلته. فراشای سفارت ایران که متوجه تیر خوردن سفیر شدن، فریاد زدن وای وای سفیر رو کشتید، دو دستی به سر خودشون زدن، گفتن آقا سفیر رو کشتید، سفیر رو کشتید. سربازای هندی و صاحب منصبان انگلیسی که اونا هم سعی میکردن که هندیا تیراندازی نکنن، دست از شلیک کشیدن. افسرای انگلیسی اومدن به اینا داده بیداد کردن، گفتن چرا این کارو کردید؟ این آقای سفیر رو کشتید، مهمان فرمانفرمای هندوستانه، مرد. رفتن معاینه کردن، دکتر آوردن، پزشک آوردن، انگلیسی نگاه کردی مرده، تموم شد، یه تیر خورده به قلبش و جا به جا مرده. والی بمبئی خبر رو بهش میدن، فوراً عده‌ای سرباز سفارت ایران رو محاصره کرده، مرتکبین رو دستگیر میکنن. به ایرانی ها کاری ندارن و اونا رو میبرن. فرمان فرمای هندوستان خیلی عصبانی میشه، پیک میره بهش خبر میده، فوراً به نزد ورکلی والی بمبئی دستور میده که 200 نفر نگهبانان سفارت رو با افسران اونا دستگیر کنن، زندانی کنن. بعد خیلی یک نامه بسیار پر از سوز و گدازی به شاه ایران مینویسه، فرمان فرمای هندوستان هم در جریان قرار میگیره، پوزش میخواد و والی این عریضه رو به وسیله چند تن از بزرگان هندو و همینطور عده‌ای از افسران انگلیسی به دربار ایران میفرسته و میگه که ما این 200 نفر نگهبان هندی رو گرفتیم، هر طول اعلی حضرت فرمان بده اینا رو مجازات خواهیم کرد. 200,000 روپیه هم که معادل 50,000 تومان بوده به عنوان خونبهای سفیر ایران برای خانوادهش میفرسته. باقی ماجرا بمونه برای برنامه آینده که بعد بگم این ماجرا به کجا انجامید و انگلستان این سفارت که در 1802 بود ناتمام موند، یعنی دیگه روابط ایران انگلیس ادامه پیدا نکرد و جاشو داد به روابط ایران و فرانسه. اینا به نوبت می اومدن و می رفتن و سر ما رو گول می زدن، سرمون شیره می مالیدن که من اینا تو برنامه آینده براتون خواهم گفت. خدا نگهدار شما با.
عبور از تاریخ، ایران با شکوه، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، به جوان آپ رادیو جوان خیلی خوش آمدید. این برنامه فرصتی است برای آشنایی با کسب و کارهای نوین، شرکت‌های دانش‌بنیان و همه کسانی که ایده‌های خلاقانه دارند. حتما ما را بشنوید. یکی از مهمترین دغدغه‌ها، چالش‌ها و مسائل مهمی که برمیگرده به اینکه یک شرکت دانش بنیان یا یک کسب و کار نوین چقدر میتونه جلو بره، پیشرفت بکنه و سرپا بیسته، تأمین مالیه. ما امروز تو این برنامه می‌خوایم در مورد این مسئله مهم با شما صحبت کنیم.
رادیو جوان تقدیم می‌کند. جوانا
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 برای شنیدن حرفهایی از خلاقیت و نوآوری جوان ایرانی. هر روز شنبه تا چهارشنبه جوانا رادیو جوان.
نوآوری،
شکوفایی،
دانش‌محوری،
توسعه، فناوری، حمایت،
گسترش،
دهرم، برنامه جوانا. شنبه تا چهارشنبه رادیو جوان.
متشکرم که جوان آپ رادیو جوان رو میشنوید. امسال سال حمایت و مانع‌زدایی و همه دغدغه ما اینجا در برنامه جوان آپ و همچنین صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری همین تامین مالی و حمایت و راهگشا بودن برای اینه که کسانی که در این زمینه حالا پا پیش گذاشتن و یه جورایی شرکت‌های دانش بنیان خودشون رو به ثبت رسوندن ازشون حمایت بشه. حالا امروز می‌خوایم در مورد تأمین مالی صحبت بکنیم. مهمان گرامی ما جناب آقای دکتر عارف علی قلی پور هستن، سرپرست نهادهای مالی و نوآوری فرابورس ایران. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض سلام دارم، انشالله که مفید واقع باشه این نشست.
انشالله. آقای دکتر، قبل از هر چیزی ما از شما یه اطلاعاتی در مورد فرابورس بگیریم که ببینیم مثلا جریان این فرابورس به چه صورته و چه شرکت هایی یا چه کسانی در این فرابورس شرکت میکنن.
بسیار عالی. خدمتتون که فرابورس یکی از بازارهای اوراق بهادار کشوره. ببینید، اوراق بهادار این یک سنده که ارزش اقتصادی داره و قابلیت معامله داره. خب این اوراق میتونه سهام شرکت باشه، گواهی صندوق‌های سرمایه گذاری باشه و هر ورقه بهادار دیگه‌ای که در اقتصاد ایجاد می‌شود یا تولید می‌شود یا تعریف می‌شود.
بله.
ابزارهایی که خب خیلی دیگه معروف میشه، بورس یا ما توی بازار سرمایه یه تفکیکی اتفاق افتاده بین اینکه خب چه شرکت‌ها و ابزارهایی در بازارهای ساختار یافته باشه مثلا بورس تهران و چه ابزارهایی در فرابورس
قرار بگیره. خب
یک تقسیم بندیه بر اساس ریسک یا بر اساس اندازه یا به اندازه سایز یا به اندازه هر اتفاق دیگه‌ای که حالا تو هر ابزاری متفاوته، یه تقسیم بندی شده.
درسته.
و این هدف این بوده که در واقع اوراق بهادارها در دسترس شرکت ها بنگاه های اقتصادی باشد که بتواند یک وسیله هم سرمایه گذاری هم تأمین مالی.
درسته.
و خب یه سری ابزارها هستن که خب مختص فرابورسن، یعنی برای این طراحی شده که در یک بازار به اصطلاح سهل الوصول تری مثل فرابورس قابلیت معامله پیدا کنن، هرچند که گاهی ممکن است حتی ریسک های بیشتری هم داشته باشن، مثلا صندوق های سرمایه گذاری جسورانه، صندوق های سرمایه گذاری خصوصی، یا مثلا بعضا اوراق بدهی که برای دولت هست.
درست.
اینا یک تقسیم بندی این شکلی وجود داره که در واقع تقسیم بندی برای ارائه سرویس و خدمت به مردم.
آقای دکتر، برگردیم به این مسئله تأمین مالی جمعی. من میخوام بدونم که اصلا جریان این تأمین مالی جمعی به چه صورته و ربطش با فرابورس چیه؟
ببینید، ما مأموریت هستمون اینه که بتونیم راهکارهای تأمین مالی رو گسترش بدیم.
خب.
یعنی طوری باشد که بتوانیم به همه نوع شرکت‌ها روش تأمین مالی فراهم بیاریم.
منظورتون شرکت‌های دانش بنیان دیگه؟
اول در اخص کلام بله، برای شرکت‌های، ولی به صورت کلی ما برای همه بنگاه‌های اقتصادی.
آها.
هدف نهایی و اصلی ما همینه که بتونیم به ازای در واقع همه مدل‌های کسب و کاری که در اقتصاد وجود داره، بتونیم روش تأمین مالی ایجاد کنیم. خب تأمین مالی جمعی یک روشی که شرکت‌های نوپا و دانش بنیان بیشتر سهم میتونن استفاده کنن از این ابزار، این بیشتر سهم دارن از این ابزار. دلیلش هم برمیگرده به ساختار ترازنامی یا رشدی و هویتی. یعنی چه هویتی؟ الان ممکنه یه شرکت دانش بنیان هم باشد، اما سایز و اندازه اون شرکت خیلی بزرگ باشه، یعنی نیاز نیستن برش با تأمین مالی جمعی اتفاق بیفته. اما اکثرا خب حوزه دانش بنیان نزدیک هست به شرکت هایی که خیلی هاشون نوپا هستن یا در ابتدای مسیر رشدشون هست. اینها کفایت های اعتباری لازم ندارد که مثلا رجوع کند به بانک، یا از سمت بانک اشباه شده، یعنی دیگه نمیتونه تأمین مالی اتفاق بیفته. ما به اصطلاح میگیم ترازنامش اهرامش زیاد هست. خب این رجوع میکنه به مردم. میگه که آقا من یک شرکتی هستم، میخوام یک محصولی را بندازم، خب به خاطر اینکه تازه کارم، تازه را افتادم یا هزینه تحقیق توسعه‌ام بالا بوده، خب یه ذره کسی نیست با من مشارکت کنه. یعنی این ابزاری که از ابزارهای اقتصاد مردمیه، یعنی مشارکت مردم در اقتصاد
خیرخواهانه محسوب میشه.
خب ببینید، ما تامین مالی جمعی، یعنی واقعا پشتوانش همین مفهوم سنتی و اسلامی که داشتیم، که مثلا شما برمیگردید تو بحثای اسلامی مثل مضاربه رو میخونی همونه، خب ولی حالا به صورت در واقع ساختاریافته ترش داره اتفاق میفته. شما در موضوع چالش های اجتماعی، خب مردم از سر خیرخواهانه و عدم بازگشت سرمایه مشارکت میکنن، میگن آقا ما در راه خدا، نمیدونم در راه آبادانی این کشور،
اصلا حمایت از جوانای کشورمون،
آره وارد پدیده‌های اجتماعی میشن. اما در حوزه اقتصادی که وارد میشن، خب مردم دیگه نگاهشون خیرخواهانه نیست دیگه
نیست.
چون میگه شما در حین کسب و کاری، یعنی اینطور نیستی که مثلا به چالش خورده باشی، تو در حین کسب و کاری و از پول میتوانی پول بیشتری در بیاری. خب
بالاخره اون کسی هم که میخواد سرمایه گذاری بکنه براش مهمه و اهمیت داره که اون پولو زحمت کشیده به دست آورده، و اگر میخواد جای سرمایه گذاری بکنه، اون برگشت مالی ماجرا هم براش مهمه.
قاعدتا مسلما همینه دیگه. و وقتی شما وارد یک امر خیرخواهانه میشی، نگاهت بازگشتش در دنیا نیست. ولی در وقتی وارد پروژه اقتصادی میشی و میخواهی واقعا سرمایه شما در یک کسب و کاری به کار گرفته بشه، خیلی الان امروز تو کشورمون دغدغه اینو دارن که سرمایه در نظام بهره‌ای وارد نشود، و خیلی براشون مهمه که در یه اقتصادی مشارکت کنن.
و خیلی هم جالبه آقای دکتر، واقعا اگر که ما نگاه بکنیم، سرمایه های خرد دست مردم زیاده، یعنی سرمایه هایی که نمیدونن باید باهاش چی کار بکنن و همیشه به فکر اینن که خب چی کارش کنن، سکه بخرن، طلا بخرن، وارد رمز ارز بشن،
همشون غیر مولد،
یعنی چیزی نیست که وارد چرخه تولید کشور بشه. و اگر جایی باشه مثل شما که این تامین مالی رو با یه جورای تضمین، البته اون تضمین خیلی مهمه، بخواد جمع بکنه، اتفاق خیلی خوبیه.
ببینید، ضمانت این بازگشت این پول‌ها واقعا کار سختیه، چون که یکی از در واقع موضوعات در واقع همین شرکت‌هایی که سرمایه رو میپذیرن، خب احتمال شکستشونه. مثلا دوست. شما وارد یه پروژه شدی، قرار شده که مثلا بری از فلان جا مجوز بگیری کارو شروع کنی، مثلا فلان جا مجوزو نمیده بهت یا با تاخیر میده، اینا همه منجر میشه ممکنه با یه شکستی در پروژه اتفاق بیفته، یا یک جریاناتی رخ میده، یهو مثل پاندمی کرونا میاد، اصلا کل مفروضات اقتصاد عوض میکنه، نمیدونم دلار ریزش میکنه، دلار صعود میکنه، همه اینها ممکنه به کسب و کارها یک سری لطمه هایی بزنن. در نتیجه بازگشت سرمایه ذاتاً تو این ابزار در واقع از طرف خود سرمایه پذیر و اون کسی که پول رو دریافت میکنه نیست، مگر اینکه یک نفر بیاد و به ضمانت این کارو بکنه.
اجازه بدین در مورد این ضمانت صحبت بکنیم و ببینیم که این بازگشت سرمایه های مردم به چه صورته، اصلا چه شرکت های سرمایه پذیر هستن و مردم چه جوری میتونن توی این امر مشارکت بکنن، اما تا لحظاتی دیگه.
دانش، انگیزه، تلاش.
دانش، انگیزه، تلاش. کافیست ایده‌ای خلاقانه و حرکتی جسورانه اتفاق بیفتد.
کافیست در مسیر جستجو، سکان پویایی در دستان تو باشد.
جوانب.
مهمان من آقای دکتر عارف علی قلی‌پور هستند، سرپرست نهادهای مالی و نوآوری فرابورس ایران. آقای دکتر، تا به امروز چه شرکت‌هایی یا چه تعداد شرکت این تامین مالی براشون اتفاق افتاده؟
عرضم خدمتون که ما تقریبا این بازارمون رو در فرابورس نزدیک به 8 ماه تقریبا شروع کردیم. تو این 8 ماه نزدیک به 9 تا شرکت اقدام به در واقع جذب سرمایه کردن و هولوش نزدیک 15 میلیارد تومان.
15 میلیارد.
و با مشارکت بیش از 1000 نفر سرمایه گذار.
درست.
ما اینجا برای اینکه مردم رو در واقع در ریسک بیشتر وارد نکنیم، حتی برای مردم هم سقف می‌ذاریم. مثلا 1 میلیارد.
یعنی سقف و کفی
آره، نمی‌ذاریم همه ثروت مردم رو درگیر این پروژه باشه که خدای نکرده این ریسکی که متحمل میشه به این سرمایه همه زندگی مردم لطمه نزنه. و این موضوع دومی که داریم در مورد تامین مالی اینه که ما شرکت‌های متنوعی داریم، یعنی شرکت حوزه تجهیزات الکترونیکی داریم، حوزه ارزان خدمت قضا داشتیم، حوزه دوباره مسئله دارویی داشتیم مثلا، و این شکلی در واقع در حال تکمیل پروژه است.
اگر مردم که صدای ما رو دارن می